قرآن، بهرهمندی از قرآن و بودن در محضر قرآن و عمل به قرآن رو به هممون عنایت کنه. توفیقی است در محضر شما بزرگواران هستیم و پرسش های شما عزیزان رو در این برنامه که متعلق به خودتون هست، یعنی برنامه پرسمان قرآنی، پاسخگو هستیم. برای اینکه انشالله آماده بشیم بتونیم بهتر و زیباتر از مباحث قرآنی بهره ببریم، دلهامون رو نورانی میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در محضر حضرت استاد حاجی ملکی عزیز هستیم. محضر ایشون هم عرض ادب و سلام دارم. حاجی سلام علیکم.
علیکم السلام. خیلی متشکرم.
خیر مقدم، خوش آمد میگیم. محضر شما هم توفیقی شد باز در محضر شما باشیم و انشالله از بیانات حضرت عالی و پاسخهای زیبای شما انشالله بهرمند بشیم. خدمت شما هستیم. حاجی شما هم با شنوندگان عزیز گفتگویی داشته باشید تا انشالله به سوالات برسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده معذر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
رحمت الله. ممنونم آجا از حضرت عالی. در برنامه قبلی به سوره مبارکه قارعه رسیدیم و مباحث مقدماتی درباره سوره قارعه رو با بیانی که حضرت عالی دارید نسبت به نگاه دیگری به قرآن از باب درد و درمانی که قرآن مطرح میکنه مباحثی رو فرمودید. ادامه این سوره رو خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار خامیه. بخش آغازین یعنی تا آیه 5 نکاتی تقدیم شد در برنامه قبل.
بله.
رسیدیم به آیات 6 به بعد.
فرمودید که یک سرکشی برای انسان ایجاد میشه و با این قارعه و این کوبندگی و اینها و یاد قیامت انسان را از اون سرکشی باز میداره.
یعنی اون آسیبی که این آیات ناظر بر اون آسیب هاست، اون سرکشی و استکباره، اون برخورد کوبنده‌ای که این انسان به خاطر غفلت در این دنیا داره میکوبه و خورد میکنه و میره جلو و کسی را آدم حساب نمیکنه، ظلم میکنه و رانت میخوره و اینا و مستکبرانه با انسانها برخورد میکنه. منتها بحث اینه که این شخص مشروط به این که مؤمن باشه دیگه، خدا را قبول داشته باشه.
بله.
چون قرآن شفاست و رحمت است برای
مؤمنین
دیگه. این داره مؤمنان را.
بله.
و خب یا ایها الذین آمنو، آمنو یعنی مؤمنان هم باید حتما درجات ایمانشون را هر روز
تقویت
کنن. این در اصل برای مؤمنانی که گرفتار غفلتن. ثروتی سراغشون آمده، نامو یا نعمتی به سراغشان آمده است و مستانه دارن حرکت میکنن. این آیه اینها رو میتونه اگر با توجه بخونن اینها رو حرکت بده به سمت تعالی و خروج از این آسیب ها.
بله.
این جلسه قبل عرض شد که حالا شما یادآوری کردید. نکته بعد بحث فهم ما من ثقلت موازینه. ببینید یکی از آسیب هایی که در جهان اسلام که از طریق معاویه و امثال معاویه شکل گرفت، اون هم اون تفکر مرجعه بود دیگه.
بله.
یعنی که به عمل کار نیاید، ما همیشه معروفه میگم
به عمل کار برآید به سخندانی
دانی نیست. یعنی باید اهل عمل باشی، ولی با حرف زدن که کاری پیش نمیره. اونها به عکسش کردن، گفتن که به عمل کار نیاید، همه ایمان کافیست. کسی که دلش پاک باشه بقیهش دیگه درسته.
شعاری که امروز هم خیلی داده میشه.
بله دیگه.
دلت پاک باشه، حالا ظاهرت هر چی میخواد باشه. بله بله. دلت پاک باشه، رفتارت.
در چند جو شهید مطهری در سخنرانیاش که تبدیل کتاب شده این رو مطرح میکنه که این تفکر مرجعه در بین شیعه رواج پیدا کرده و تعبیری که شون داره اینه که خیلی از ما شیعیان عملا مرجعه ایم، اعتقادا شیعه ایم اما عملا مرجعه. یعنی اهل عمل نیستیم. نماز، ای بابا حالا خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ تلاوت قرآن، فقر اماتی از سر من القرآن، ای بابا که وقت داری که آدم قرآن بخونه؟ خب خدمت به خلق،
به قرآن عمل کن. حالا نخوندیم عمل که عملم نمیشه،
نمیکنه دیگه.
بله طبیعتا.
بعد اونا اینجوری میگن دیگه، میگن همین که تو اهل ایمان باشی دیگه در جهنم نمیسوزی و خلاصه راحت باش به قول معروف. لذا این فاما من ثقلت موازینه داره اون آسیب را میزنه، اون درد را میزنه که تو باید در این دنیا با سرعت و با سبقت برای کار خیر حرکت کنید. در اینجا یک روایتی در همون ذیل همین آیه در تفسیر نورالثقلین دیدم، خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. یک کسی به جناب سلمان فارسی توهین میکنه، میگه اصلا تو کی؟ تو اصلا چی؟ تو چه کاره ای؟ معلوم یه آدم مستکبری، آدم همین کسی که میکوبه و جلو میره. در مواجهه با جناب سلمان فارسی اینه تحقیرش میکنه، اصلا تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ میخواد بگه تو هیچ چی، من همه چیزم.
بله.
جناب سلمان از همین آیه استفاده میکنه، پاسخ میده. بخشی از پاسخش اینه، میفهمد خب اولا میدونی که من و تو، من و شما، یعنی جناب سلمان با اون شخص میگه،
بله،
هر دو نطفه بودیم، هیچ فرقی از این جهت با هم نداشت. این اول کارمون. آخر کارمون در این دنیا هم هر دو مرداریم، هیچ فرقی بین من و شما وجود
نداره. فرمایش امیرالمومنین مال ابن آدم بالفخر، اوله نطفه آخره جیفه.
این به چه فخر میفروشی؟ بعد اون وقت فهمید و اما این نسبت به دنیا، پس در دنیا هیچ تفاوتی با هم
نداره،
هر دو نطفه ایم ابتدا و هر دو مرداریم انتهاء در دنیا. بعد اون وقت فرمود که و اما، این آیه رو میخونه، فاما من ثقلت موازینه، در آخرت اون کسی که موازینش و عملش سنگینه زیاده، ارشمت که فهوال کریم، کلمه کریم رو میبره، و اما من خفت موازینه فهوال لئیم. این تعبیر رو بریم اون بکاریم بره. خیلی این آیه تکون دهنده است. این خطابش هم درون دینیه، برون دینی نیست، یعنی خطابش
با یه مسلمان داره حرف میزنه.
فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، این دیگه در عیش مملو و از رضایت غوطه بره. و اما من خفت موازینه، اما کسی که میزان نداره، وزن نداره، این آدم وزنش بسیار خفیفه، کمه، این فامه حاویه، جایگاهش حاوی است. و ما ادراکه ما هیه، تو چی میدونی که حاویه چیه؟ ما یعنی چیست؟ هیه یعنی اون حاویه، نارون حامیه، اون آتش سوزانه. خب این درس بسیار زیادی ما میده که این که فرمود که من ساوای و ما، کسی که دو روزش مساوی باشه فهو و مقبون، و اگر امروزش بدتر از روز قبلش باشه فهو و ملعون، به این خاطر، یعنی مغبون واقعی، نه این که داره تحقیرش میکنه، ملعون واقعی، یعنی اشاره به حقیقت قصه است.
بسیار متشکرم شما، خیلی ممنونیم از شما. پس در واقع این آیات شریفه با توجه دادن به قیامت انسان رو از استکبار خودش فاصله میده و از اون طرف هم به حرکت در میاره برای اینکه وزن اعمال خودش رو فراوان کنه به واسطه انجام اعمال صالح و اعمال خیری که انجام میده، و نه اینکه فقط در فکر و خیال خودش تصور کنه که مثلا دیگه همه کارهاش
درسته
به روال و همه کارها رو خوب انجام داده و تمام شده و دیگه اگه خدا یه بنده خوب میخواست خب اونم ما ایم دیگه، خدا چی میخواست دیگه غیر از این. یعنی در واقع انسان متوجه نقص خودش بشه، وقتی انسان متوجه نقص شد اون وقت حرکت کنه برای رفع نقص خودش. بسیار ممنونیم از شما، خیلی متشکریم. خب سری میزنیم به اتاق فرمان و باز خدمت شما هستیم با سوالی از شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
پرسمان قرآنی
ثم
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
آیه 200 از سوره شعرا، می‌خواستم اگر زحمتشو نمیشه استاد آیه رو یکم توضیح بدم برای بنده.
برای اینکه شنوندگان عزیز هم در جریان این آیه شریف قرار بگیرن، با اجازهتون من آیه رو تلاوت کنم و ترجمه کنم، بعد شما انشالله توضیحاتتون رو بفرمایید. آیه شریفه، خود آیه 200 این هست: کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، این گونه در دلهای گناهکاران راه میدهیم. در مورد این آیه شریفه بفرمایید. قاعدتا باید قبل و بعدش دیده بشه.
این درباره نزول قرآن به زبان عربی.
بله.
در آیه 195 و 194 بگم بهتره.
بله.
نزل بهی الروح الامین علا قلبک. بله. لتکون من المنذرین.
193 و 194.
بعد فهمت بلسان عربی مبین.
بله.
این قرآن به زبان عربی روشن و گویاست. و انهو لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل. خیلی تعبیر جالبی شده. اونی علمای بنی اسرائیل می دانستن که پیامبری در آخر زمان خواهد آمد و کتاب مقدسی با خود همراه خواهد داشت.
بله.
این خبر رو داشتن،
همونجوری که در آیه 196 فرموده بود که وصف این کتاب در کتابهای پیشین آمده.
رفی
زبر الاولی،
اینا از یهودیان فلسطین بودن دیگه.
بله.
از شام اینا به همین عشق آمدن، چون در کتابای خودشون بیان شده بود که پیامبر آخر زمان در مدینه جلوس خواهد کرد و در اونجا حکومت تشکیل خواهد داد، که به عشق زیارت پیامبر آمدن، دیدن پیامبر آمدن، که غالبا هم ایمان نیاوردن. بعد همود ولو، بس الان از اینجاست، آیه 198 فهمد ولو نزلناه علی بعض الاعجمین.
بله.
فقرأه علیهم ما کانو بهی مؤمنین. بعد این آخرش فهمد کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، این گونه ما قرآن را که به زبان عربی مبین بود در قلب مجرمان و مشرکان داخل کردیم، یعنی فهماندیم. اینا فهمیدند و انکار کردن. بس اینه مطلبشون، اینه که اگر این چون میدونی که زبان عربی یعنی فصیح و عرشبت که گویا.
بله.
عجمی معنی، یک معنیش اینه که یعنی غیر فصیح. معنای دیگه عربی یعنی زبان نژاد عرب، کسی که نژادش نژاد عربیه. عجمی یعنی نژاد
غیر عرب، نه بل. فارس حتما،
نه نه فارس هم میکشه. عجمی یعنی غیر عرب.
بله.
اینجا بحث لسان عربی، یعنی ما این رو به زبان عربی یعنی فصیح و روشن این رو بیان کردیم. این رو یک شخصیت عرب، خوب دقت کنیم اینجا مهمه، شخصیت عرب اونم به زبان فصیح این قرآن را برای مردم بیان کرده و در قلب مجرمین مجرمین سلوک پیدا کرد و راه پیدا کرد.
بله.
حالا اگر اون شخص پیامبر عرب نبود، اگر عجم بود، به هیچ وجه نپذیرفتن. ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، اگر این قرآن رو بر غیر عرب نازل میکردیم، بعد این غیر عرب مثلا از کن یهودی بر عرب اون رو قرائت میکرد، قطعا بهش ایمان نمی آوردن، چون میگفتن ما اصلا نمیفهمیم. ولی الان دیگه هیچ بهانه ای ندارم، به خاطر اینکه یک عرب اصیل با یک زبان فصیح داره بیان میکنه، هیچ کس دیگه نمیتونه این رو انکار بکنه. کذالک این گونه سلکناه، ما اون را راه دادیم. فی قلوب المجرمین، یعنی مجرمان فهمیدن، نگفتن که آقا چون این عجمیه، پیامبر عجمیه یعنی عرب نیست، یا این که عربه اما کلامش کلام عجمی و غیر فصیحه، شبهه ایجاد میکردن که چون این گونه است ما ایمان نیاوردیم. میگه نه، ما هیچ بهانه‌ای دیگه برای اینها باقی نگذاشتیم. پس این سوال 200 که کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، یک کلام این شد که ما قرآن را به زبان عربی گویا و فصیح توسط شخصیت اصیل و عرب بیان کردیم و این قرآن، آیات قرآن در قلوب مجرمان راه پیدا کرد و اونا فهمیدند. خب اگه فهمیدن چرا انکار کردن؟ این دیگه برمیگرده به اون خلقیات و عصبیت و اینهایی که اینها داشته.
خب بسیار متشکرم از شما و شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی. همونجوری که مستحضرید، راه های ارتباطی ما برای طرح سوالاتتون شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. قابل توجه شنوندگان عزیز برنامه این که همین برنامه همین امشب ساعت 23 و بامداد روز یک شنبه فردا ساعت 2:10 تکرار خواهد شد. خدمت اون شنوندگان عزیزی که تکرار برنامه را هم میشنوند عرض سلام و ادب و احترام داریم و از حضور اون عزیزان ممنون و متشکریم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
سوره واقعه آیه 21 تا 25 بود. پرسیدم که حورالعین منظورش چیه، مثلا با اینکه زن خود انسانم اون دنیا یعنی برزخ به انسان میپیونده، منظورش این آیه چیه؟
خب بسیار متشکریم از این شنونده عزیز. حاجا این حورالعینی که در سوره مبارکه واقعه مطرح میفرماد، اینها کی هستند؟ و بگیم سوال دوم ایشون این که همسر دنیایی انسان هم به انسان ملحق میشه، این چگونه هست؟ و اصلا آیا حورالعین همسران بهشتی هستند یا مثلا خادمان بهشتی یا هر
بله.
نکته ای که بفرمایید. اصلا
انشاءالله که همه خواهید رفت، خواهیم رفت اونجا، باید دید انشاءالله. اونجا هم غلمان هست، یعنی خادمان هستند که طواف میکنن بر دور و اون فضایی که بهشتیان هستن،
خوف علیهم ولدان
و مخلدون و هم حورالعین هست. سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا اینها همین همسران انسانهایی که در دنیا زندگی میکنن هستن که میرن اونجا تبدیل میشن به حورالعین، یا نه حورالعین موجوداتی هستن که در بهشت خلق میشوند، یعنی موجودات بهشتی هن. پاسخ این است که حورالعین موجودات بهشتی هستند، اما اگر کسی همسرش مؤمن باشد و اهل بهشت باشد، این اختیار را دارد که او حورالعین همسر خودش باشد، میتونه انتخاب هم نکنه. اینجا یک سوالی که پیش میاد، زیادم سوال میکنم، میگن خب همش بهشت رو که توصیف میکنن برای این مردا توصیف میکنن، یعنی میگن مردان بهشتی حورالعین دارن، پس بله. زنان بهشتی چی؟ آیا اونا حورالعین ندارن؟ پاسخ اینه که این از باب همین حیاه.
بله.
بل اشاره در از خدای سبحان میخواد بیان کنه که بهشتیان حورالعین دارن، یعنی حورالعین خانم ها هم متناسب با خودشونه، یعنی هم خانم ها حورالعین دارن هم آقایان حورالعین دارن. حورالعین ها موجودات بهشتی هن و دنیایی هایی هم که وارد بهشت میشوند به اذن الهی میتوانند حورالعین همسر خودشون باشند.
بسیار متشکر. پس در واقع حورالعین همسران بهشتی هستند که حالا اون همسران هم میتونن همسران
بهشتی کرد
بهشتی یعنی مرد موجودات باشن یا همسران بهشتی زن باشن،
هم میشه
ممکن هم موجودات بهشتی هستند.
بله.
و هم همسر انسان که
مؤمن
بوده و حالا مؤمن و مؤمنه.
احسن.
چون ممکنه زن مؤمنه در درجه ای باشه که حق انتخاب برای مرد مؤمنش رو داشته باشه، یا مرد مؤمن در درجه ای باشه که بخواد زن مؤمنش رو انتخاب کنه. بسیار ممنونیم از شما، خیلی متشکر.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک 30553. رایانامه رادیو معارف @irib.ir. پرسمان قرآنی.
یکی از شنوندگان عزیز با پیامک سوال کردن که در مورد ذوالقرنین توضیح بدید که همون کوروش کبیر است یا نه. جناب آقای مهدی محمدی از شوشتر روستای کنار پیر، بفرمایید.
درباره ذوالقرنین زیاد ما اینجا سوال شده و پاسخ دادیم، اگر اجازه فرمایید خیلی مختصرتر اشاره کنم. خب در قرآن سوره مبارکه کهف از آیه 83 به بعد درباره ذوالقرنین خدای سبحان آیاتی رو نسبت به ذوالقرنین اشاره میکنه. خب یکی از عرصیبت که حقانیت پیامبر این بود که یهود گفتن اگر ما از ذوالقرنین سوال کردیم و پیامبر دقیق جواب داد، معلوم میشه که این پیامبره، چون داستان ذوالقرنین رو کسی غیر از اونایی که اهل کتاب بودن نمیدانستن.
بله.
خب در اونجا هم سوال از ذوالقرنین کردن و پیامبر عظیمشان راجع به ذوالقرنین پاسخ داد که شخصیتی بود که به غرب سفر کرد و خورشید در حال غروب کردن در چشمه مثلا گلالود بود، تعبیر آیه اینه که اونایی که اهل شمال هستن وقتی که خورشید غروب میکنه نگاه کنن، کاملا احساس میکنن خورشید داره میره داخل یه چشمه.
بله.
و چون هوا هم تاریک میشه، حالت همون سیاه بودن و گلالود بودن چشمه رو انگار نشون میده، داره یک واقعیتی که اون وقت داره اتفاق میفته اون رو داره بیان میکنه. خب اسبابی میگه من در اختیار ایشون قرار دادیم، که حالا در بعضی روایات داره که باد را تسخیر او قرار دادیم، به وسیله باد خودش رو، ابر رو، عذر میخوام، ابر رو تسخیر او قرار دادیم که توسط ابر به غرب و شرق و شمال سفر میکردن.
بله.
شبیه بخشی از قدرتی که از سلیمان داشت، او هم ظاهرا اسبابی که خدای زبان در اختیارش قرار داده این توان رو بهش میداده که بتونه سفر کنه به غرب و شرق و شمال دنیا. خب میره اونجا خدمات رو اونجا مطرح میکنه، انجام میده، بعد برمیگرده به شرق. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. در شرق هم تعبیر این است که وارد بر قومی میشه که اونا هیچ پوششی غیر از نور خورشید نداشتن، یعنی اینا ظاهرا از حیث فرهنگ و اینها به حدی در پایین بودن که قدرت این که پارچه‌ای داشته باشن، پوششی داشته باشن نداشتن. و از اون طرف هم مرتبط که از جهت برخورد ظاهرا برخوردهای مختلفی در بینها وجود داشته. بعد خدای سبحان سوال میکنه که آی ذوالقرنین، جناب ذوالقرنین، میخوای با این مردم چه کار بکنی؟ خب ایشون هم جواب میده که اگر اینها به دستورات توحیدی من عمل کنن خب پاداش خواهند داشت، اگر مخالفت کنن و مخالف با مسیر توحید باشن اونها در این دنیا مجازات میشن و در آخرت عذاب سختری خواهند داشت. و بعد هم سفر به شمال میکنه و وارد منطقه میشه. بعد مردم اون منطقه شکایت میکنن، درخواست میکنن که آقا یعجوج و معجوج اینجا هستن و از این بلندی سرازیر میشن و نسل ما و شهر ما رو با خاک یکسان میکنن، ما رو کمک کن. که اون بحث ساخت سد در اون بین دوتا کوه رو جناب ذوالقرنین انجام میده. حال آهنهایی رو اونا میارن بین دوتا کوه را آهن، و برای اینکه هیچ گونه شکافی نداشته باشه و محکم باشه با مثل گداخته اینها رو به هم پیوند میده و جلوی حمله یعجوج و ماجوج رو به اون منطقه میگیره. خب این شخصیت رو خدای سبحان به تصویر داره میکشه. خب خیلی درباره این که حالا این ذوالقرنین کیه حرفای مختلفی زدن. بعضی گفتن اسکندر مقدونیه، از اون جهت که این چین رفته، ایران رفته، هند رفته، کجا رفته، فتح الفتوح کرده، پس ممکنه ایشون باشه. ولی ویژگی هایی که قرآن راجع به ذوالقرنین بیان میکنه به هیچ وجه قابل صدق بر اسکندر نیست، چون این بر اساس عدالته. حتی بعضی ها قائلن که این پیامبر بوده، چون که خداوند با او سخن گفته و کسی که خدای سبحان با او سخن بگه معلومه که او ملهم به وحیه، یعنی حتی مسئله نبوت او هم مطرحه در بین روایتون. پس بنابراین اسکندر نمیتونه باشه. و شخصیت های دیگر رو مطرح کردن راجب خود اون سدی که درست شده، بیان کردن کجاست. مثلا بعضی گفتن دیوار چینه، دیوار چین خب اصلا آهن توش به کار نرفته، آوار سنگ آهن نیست، مس نیست. بعضی گفتن سد معارب یمنه، اونم همینطور بررسی کردن دیدن که در او آهنی به کار نرفته. اونی که احتمال قوی میدن سدیست که در قفقازه و مغولان از اون منطقه وارد میشدن و این وره سد که به سمت رود ارسون اینها باشه، اونجا رو سمت قفقاز باشه، مورد حمله قرار میدادن. لذا احتمال قوی سدیست که در قفقازه. اون شخص چه کسیست؟ احتمالات متعدد داده شده و مشخص نیست. یکی از احتمالات دیگه هم گفتن اون کوروش کبیره که چنین کاری رو، یعنی حرکت به سمت غرب و بعد به سمت شرق و بعد به سمت شمال داشته، ایشون بود. ولی همه اینها احتماله. یک بحث تفسیری اینجا وجود داره که فقط یک اشاره کنم. اونجاهایی که خدای سبحان کسی را با لقب نه با اسم بیان کرده، ذوالقرنین یعنی اون کسی که دارای دوتا قرن و دوتا شاخه. بعضی گفتن یعنی چی دوتا شاخ؟ یعنی شاخ غرب و شاخ شرق، یعنی دو منطقه که رفته شده دوتا قرن، دوتا شاخ. بعضی گفتن نه، این کلاهی داشته که این کلاه شاخ داشته، مثل این بعضی فیلم ها نشون میدن کلاه جنگی که هست، این دوتا شاخ جلوش داشته، یعنی این شخصیتی که کلاهی داشته که دوتا شاخ بر اون کلاه بوده به عنوان هیبت و هیمنه. بعضی هم گفتن که نه، این دو طرف پیشانیش به صورت برآمدگی بوده یا زخمی بوده که بهش میگفتن ذوالقرنین.
بله.
پس در جنبندی این است که این شخص معلوم نیست کیه، احتمالات متعدد داده شده. از حیث تفسیری میگن کسی که قرآن مشخصش نکرده، یک. اهل بیت هم مشخصش نکردن. دو، معلومه که اون شخصش اهمیت ندارد، بلکه شخصیتش و کاری که انجام داده اهمیت داره.
عدالت محوری که
عدالت محوری، خدمت به مردم